بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگری که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که اگر فضولی مال خودش را و مال دیگری را دوتا با هم یک جا بفروشه، شیخ انصاری فرموده که اگر کسی قائل باشه به این که بیع فضولی باطله، در این صورت معاملهی که نصفش فضولیه و نصفش غیر فضولی مثل این میمونه که ما یملک و ما لا یملک را با هم فروخته باشه. یعنی مثل این میمونه که یک گوسفندی رو با یک خوک دوتا رو با هم یک جا یک معامله بفروشه. اگر بیع فضولی رو باطل بدونیم باید بگوییم اونجایی که نصف معامله فضولی است و نصفش غیر فضولی مثل اونجاییه که نصف معامله مملوکه و نصفش غیر مملوک. هر چیزی که اونجا گفتیم اینجا میگویم. و اما اگر کسی بگوید بیع فضولی صحیح، در این صورت واضحه که باید بگوید چنین معامله ای صحیح. یعنی وقتی که نصف معامله مال خود فضولی است و نصفش هم مال دیگرانه باید بگوییم بیع صحیحه. اگر مالک اجازه کرد که خب هیچ مشکلی نیست، و اگر مالک رد کرد نصف معامله صحیحه و نصفش باطله. فقط مشتری خیار تبعض صفقه پیدا میکنه. مشتری خیار فسخ داره، به خاطر اینکه این دوتا رو یک جا خریده بود، الان نصف معامله به دست او رسیده، نصفش نرسیده. این فرمایش مرحوم شیخ. پس در واقع سه تا مسئله در اینجا هست. یه مسئله اینه که کسی که مال خودش را و مال مردم را دوتا رو با هم یک جا می فروشد معامل صحیح هست یا باطل، یک مسئله. مسئله دوم اینه که اگر مالک رد کرد تقسیط ثمن چگونه است؟ یعنی چجوری معلوم میشه که چه مقدار ثمن مال سهم فضولیه، چه مقدار مال مالک؟ مسئله سومم اینه که بیع ما یملک و ما لا یملک صحیح یا باطل. اونجایی که گوسفند را و خوک را دو تا رو با هم می فروشه صحیحه یا باطله. شیخ انصاری فرموده که در ما نحن فی هم اجماع داریم و هم نص داریم که مقصودش هم از نص صحیحه صفاره، هم اجماع داریم و هم نص، برای این که اگر مال خودش را و مال دیگران را یک جا فروخت معامله صحیح است. حتی بعضی از کسانی که بیع فضولی رو باطل می دونند در ما نحن فیه اینجا این بیع رو صحیح دانستند. یعنی اگر کسی بیع فضولی رو صحیح بدونه به طریق اولا در ما نحن فیه باید قائل صفت بشود. این تا اینجا فرمایش شیخ. اما حالا مسئله اول، مسئله دوم و سومش حالا بعدا انشاءالله. مسئله اول این که مال خود فضولی با مال دیگران دوتا را یک جا بفروشد، سه تا اشکال در اینجا وجود داره. اشکال اول اینه که چنین بیعی ثمنش مجهوله و وقتی که ثمن مجهول بود کل معامله باطله. علت این که ثمن مجهوله اینه که اگر کسی گوسفند و خوک را با هم بفروشه، دوتاشو بفروشه یک جا 100 تومن، الان معلوم نیست چقدر سمن در برابر گوسفند چقدرش در برابر خوک، ولذا فروش گوسفند هم باطله چون قیمتش معلوم نیست. نه به عرف نمیشه. خب آره این تشبیهه. حالا خود ما نعرفی هم همین شده دیم. کسی که یه جلد شرح لمعه خودش را و یه جلد شرح لمعه دیگران را دوتا را یک جا فروخت، الان معلوم نیست چقدر سمن در برابر کتاب اینه چقدر سمن در برابر کتاب اون. اگر باشه اونجام که جنسش قیمتش مقطوعه، اما معلوم نیست این بایه به همون قیمت فروخته باشه. بله. چرا میشه دیگه؟ اگر فرض کنید این قیمتش معلومه 50 تومنه، اونم قیمتش معلومه 50 تومنه، اما این آقا اصلا دوتاش فروخته 30 تومن، معلومه چقدرش در برابر اینه چقدرش در برابر اون. ندیه همیشه که آدم به قیمت واقعی که نمیفروشه، گاهی کمتر میفروشه گاهی بیشتر میفروشه. خب اما وقتی قیمت مشخصه فروشندم همیشه به همون قیمت میفروشه. همون طلایی که میفرمایید طلا خب ممکنه قیمتش مشخص اما به قیمت دیگه ای فروخت. این اشکال اول. پس اشکال اول اینه که چون ثمن معامله مشخص نیست باید بگوییم کل بیع باطله، مخصوصا اشکال در صورتی واضح تره که اگر مالک سهم خودش را رد بکنه. اگه مالک سهم خودش را رد کرد، اون مقداری که سهم خود فضولیه که میخواییم بگوییم بی درسته، این دیگه واقعا ثمنش مجهوله. این اشکال اول. اشکال دومی را که تو مکاسب ذکر شده، البته اینا مال جاهای مختلف مکاسبه ها، یعنی همش اینجا نیست. دیگه معلوم نمیشه عرض کنم. خب قیمت اون را چجوری مشخص کنیم؟ خود که قیمت نداره که. خب چقدر بره کنار؟ خود که قیمت نداره که، عرف چیه بفهمه؟ خواهم این وقتی سهم اون نامشخصه، اینم از قدیم میگفتن یه زم مجهول به معلوم، معلوم را مجهول میکنه، این همش مجهول میشه. همین ما فعلا داریم اشکال میگیم، یعنی میگیم معامله باطله. اشکال دومی که مطرح میشه اینه که چنین معامله ای مصداق ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. مشتری میگوید اونی که من اقدام کردم بر خریدنش دو جلد کتاب بود و اونی که الان به دست من رسیده یک جلده، پس ما قصد لم یقع. مقصود این بود که کل مبیع دو جلد کتاب به مشتری برسه و ما وقع لم یقصد، اینی هم که واقع شده که اصلا مقصود نبود، مشتری اصلا یک جلد کتاب نمیخواست بخره. و اشکال سوم هم اینه که شرط هر معامله ای طیب نفسه، رضایت بایع و مشتری در هر معامله شد. مشتری اون چیزی را که رضایت داشت دو جلد کتاب بود و اصلا خریدن یک جلد را رضایت نداشته، بنابراین بی باید باطل باشه. نه اینکه مشتری خیار داده، اصلا بی را باید بگوییم باطله. این سه تا اشکالی که توی این مسئله وجود داره که باید ببینید اگر کسی بتونه این اشکالات رو جواب بده اون موقع قابل حل. اما این که مرحوم شیخ، حال میرسم به این اشکالات، این رو مفصل میخوام صحبت کنیم. اما این که مرحوم شیخ فرمود که اگر مالک سهم خودش را رد کرد، سهم فضولی صحیحه، سهم مالک باطله. بعد شیخ فرمود که فقط مشتری خیار تبعوض صفقه داره. مشتری میتونه بگه من اون چرا که میخواستم بخرم دو جلد کتاب بود، حالا که یک جلد خیار فسخ داره. یه بحث اینه که دلیل خیار داشتن مشتری چیست؟ یعنی این خیار تبعوض صفقه دلیلش چیه؟ دو تا دلیل میشه برای این خیار ذکر کرد. دلیل اول اینه که مشتری وقتی اقدام کرده که کل مبیع را بخره، یعنی دو جلد کتاب را بخره، اگر نصف معامله رد شد مشتری اینجا ضرر میکنه. یعنی اگه به مشتری بگوییم الا و لابد با یه جلد کتاب را برداری به مثلا نصف قیمت، دفعاً لضرر مشتری میگوییم مشتری خیار فسخ داره. یعنی خیار مشتری دلیلش میشه قاعده لا ضرر. برای اینکه مشتری ضرر نکنه خیار فسخ داره. این یک دلیل. دلیل دوم هم اینه که از باب شرط ارتکازی بگیم. در باب خیار عیب و خیار غبن، این دو تا خیار که از مهمترین خیارات تو معاملاتن، خیار غبن که هیچ دلیل واضح و روشنی نداره، دلیل خاصی اصلا دربارش نداریم دیگه، خیار غبن دلیلش همون لازرر و تلقی رکبان و اینجور چیزاست. خیار عیبم به این معنا که کسی که چیزی را میخرد باید سالم باشد، این دلیل خاصی نداره. میشه هر دو تا خیار را از راه شرط ارتکازی یا شرط ضمنی درستش کنیم. یعنی هر کسی که چیزی را میخره در ضمیر ناخودآگاهش این است که به شرطی میخرم که سالم باشه و به شرطی میخرم که شما خیلی سر من کلا نگذاشته باشید. اصل کلا گذاری تو معامله متعارفه ها، که به هر حال هر کسی میخواد سر طرف مقابل کلا بگذاره، این مقدار طوری نیست، اما خیلی نباید کلا بزرگ باشه. چرا؟ نه ببینید، تو معاملات شما چیزی میخواید؟ نه ببینید، اصالت و سه همال بعد المعامله است. ما الان این المعامله و قبل المعامله رو داریم حرف میزنیم. ما میخواییم بگوییم الان که میخواید یه عقدی بخونید درسته یا باطل، اصالت و سه همال اینه که یه عقدی قبلا خونده شده، حالا شک داریم اون درسته یا نه، مال اونجاست. این که شما فرمودید، ببینید یه مثال سادش اینه ها، مغازه‌دار چقدر میتونه تو ویترین این کالاهای خودش رو زینت ببخشه؟ این برقی که تو ویترین روشن میکنن، یا این مثلا گلی که میچینه، این برای اینه که مشتری رو ترغیب بکنه به اینکه این جنس رو بخره. تا یه حدی ترغیب کالا متعارفه، از یه حد بیشتر اگر که کالا را زینت ببخش کلاگذاریه. هیچ ضابطه ای هم نداره دا که بگید که تا کجا میشه. این مثال را قبلا اشاره کرده بودم، یه مغازه‌دار وقتی که مشتری میاد، مشتری همینجور که چونه میزنه، این مغازه‌دار باید مقاومت بکنه که اون کمتر بده، میگه خودم گرون خریدم، دوباره میگه کمتر بده، میگه نمیدونم وضع بازار فلانه، هی دوباره میگه کمتر بده، میگه فردا خودم بخرم. اما تا یه حدی هم با یه مغازه‌دار مقاومت کنه، از یه جایی بیشتر اگه مقاومت میکنه مشتری ول میکنه میره. اون کجاست؟ هیچ کس نمیتونه بگه. همین، اینه ضابطه که نداره.
اون
حرفی که کلاه میدونسته میتونه بیتونه موادر
در دیگه، اما از همون جایی که دقیقه کلاه میدونه چیزه
میکنه دیگه اونجا الان نه. بعضیش مثلا میدونه مثلا فرسنی تو همون باب خیار غبن، اگر یادتون باشه میرزای قمی مثلا یک دوم میگفت این غبن است و خیار داره، یک دوم جنسی که مثلا 100 تومنه فروخته 150 تومن، اینو میگیم غبنه. اما حالا اگر جنسی که 100 تومنه فروخت 110 تومن، اینو میگیم غبن نیست. حالا جنسی ها؟ نه اینطور، این کلام نیست، اما جنسی که 100 تومنه 120 تومن فروخت این قبنه یا نیست؟
از هر دو کنیم از اونجایی که سر به قلعه گذاری شد دیگه حرام میشه بگیم یه مقدار از قلعه گذاری یه مقدارش متعارف بازاره.
ببینیم ما تو روایات که این کلمه رو که نداریم که گفتم خیار قبن که دلیل نداره، ما اینجور روایات داریم، ما قبن المسترسل سخت و اینجوری داریم، ما اون که ربطی به خیار قبن نداره، ما اصلا بحث دیگریه. تو باب خیار قبن اصلا ما دلیل نداریم، یعنی کلمه قبن که تو شعر به کار نرفته، چون کلمه قبن به کار نرفته باید بریم سراغ عرف ببینیم عرف میگه تا کجا کلا گذاشتن متعارفه تا کجا گذاشتن غیر متعارفه. این ملاک برامون همین اصلا وقت عرف هم اینجا که ضابطه نداره، عرف میگه 100 تومن و 150 تومن بفروشن قبن است، 100 تومن و 110 تومن بفروشن طوری نیست، حالا 100 تومن و 120 تومن بفروشه اینجا میشه جای شکیش. در باب خیار قبن و خیار عیب میشه هر دوتا رو اینجوری بگویم که ارتکاز بایع و مشتری همیشه اینه که کسی که چیزی را میخرد یا میفروشد به قول عوام با زبان بی زبانی داره شرط صحت میکنه، با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که خیلی سر من کلا نگذارید، یعنی یه شرطی هست اما این شرط به زبان هم نیمده. نتیجهش اینه که اگر که دید سرش کلا رفته میشه بگوییم خیار قبن برگشت میکنه به خیار تخلف شرط. این در واقع همون خیار تخلف شرطه، یعنی همون خیار اشتراط. نه میبینید شما وقتی میرید از یه مغازه تخم مرغ بخرید با زبان بی زبانی دارید میفهمید که به شرطی میخرم که سالم باشه، اگر اومدی دیدید سالم نبود خیار فسخ دارید، اما این خیار فسخ دیگه نباید اسمشو بگذاریم خیار عیب ها یا بگوییم خیار قبن، باید بگوییم خیار تخلف شرط. شرط رو یه وقت آدم با زبان میگه یه وقت با ارتکاز خودش. بنای هر معاملهی بر اینه که اون چه که میخرند بنابر صحت است و بنابر عدم قبن است. اگر این را کسی بپذیر که این حرفم حرف درستیه ها، یعنی درستم همینه ها که خیار قبن و خیار عیب برگرده به خیار شرط، اگر کسی این حرف را بپذیره در ما نحن فیه میگوییم که مشتری خیار دارد، حالا اسمشو میگذارید خیار تبعوز صفقه، در واقع دلیل این خیار مسئله تخلف شرطه. مشتری میگه من شرط کرده بودم که دوتاش با هم، این شرطو به زبان نگفته بودم اما همین که اومد این را خرید یعنی شرط کرده که این دوتا رو با هم، حالا که دوتاش با هم نشد پس خیار فسخ دارد. این دلیل خیار. بلدیه اینجوری شد یعنی الان اینجوری که مرز کردم خیار عیب و خیار قبن رفت کنار که دوتا از مهمترین خیارات بود و این دو و این دوتا رفت تو خیار اشتراطی که اصلا تو مکاسب نبود. مکاسب خیار اشتراط داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه. خیار شرطی که تو مکاسب بود خیار شرط خیار بود، اون خیار شرط خیار بود، اما اینی که من گفتم شرط وصف شد این اصلا تو مکاسب نبود. حال به هم خورد که بخوره طوری که نیست. خب ثمرش اینه، این ثمره رو من قبول ندارم، ولی به مذاق مشهور همینه، ثمرش اینه که اگر خیار شرط بشود یا خیار قبن بشود دیگه عرش گرفتن معنا نداره، یا امضاء یا رده. اما اگر خیار عیب اصطلاحی بشه مشتری حق عرش هم داره، ثمرش این میشه. عرض کردم اینو من قبول ندارم، ولی طبق نظر آقایون این ثمرش میشه. خب اما حالا اصالت و سهر اون آقا فرموده، من نگفتم ما. نه نه اصالت و سهر رو بینه، اصالت و سهر به معنی حمل. بله آره دیگه هست، بله این هست، بله هست، بله همه جا هست. پولی که میدیم به طرف شرط زبان بی زبانی اینه که یعنی این پول باید سالم باشه، قلابی نباشه. جنسی که میخریم شرط بی زبانی اینه که باید این سالم باشه، قلابی نباشه. کتابی که میخرم شرط بی زبانی اینه که یعنی این باید همه جاش سالم باشه، بعضی برقه‌هاش سفید نباشه، پاره نباشه. همین اینا شرطه، اما شرط بی زبانی اشکالی هم نداره. خب اما حالا اصل این اشکالات به اینکه اینجور معامله درسته یا اینجور معامله باطله. کسی که مال خودش را و مال دیگران را دوتا را یک جا به یک معامله می فروشد، اگر کسی ادعا بکنه بگه که هر بیعی به نحو عموم استغراقی است نسبت به اجزای مبیع، یعنی وقتی مبیع دارای چند جزءه به تعداد اون اجزا معامله انجام شده، اگر کسی چنین ادعایی بکنه همونطوری که قبلا در بحث عبادات من اینو عرض کرده بودم، در عبادات میگفتم که هر وقت شارع میگوید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة در واقع 11 تا امره، یعنی این اقیم الصلاة خورد میشه به این که تکبیرت الاحرام را بگو، قرائت را انجام بده، رکوع انجام بده، سجود را انجام بده، یعنی این اقیم الصلاة یک امره که فرو شکسته میشه و خورد میشه، میشه 11 تا امر. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، خب حالا اگر که اقیم الصلاة 11 تا امره به 11 جزء نماز، کسی که یه جزء رو انجام نداد خب اون 10 جزء دیگه رو باید انجام بدهد دیگه، چون 11 تا امر بوده حالا یکیش انجام نداده اون 10 تای دیگه که باید انجام بشه. اگر یک کسی مثلا یک کتاب بهار الانوار مال خودشه میخواد بفروشه، این بهار الانوار 110 جلدی رو که میفروشه یک معامله است یا 110 تا معامله؟ اگر کسی بگوید این در واقع 110 تا معامله است، موقعی که میگوید به تو که هازل کتاب، یعنی 110 بار گفته به تو که هازل کتاب، به تو که هازل، به تو که هازل. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه روشنه که در ما نحنفی باید بگوید به صحیحه. مثالش هم مثل این که اگر یک کسی میخواد عقد نکاح بخونه، یه وقت مثلا میگه که این دختر را برای این پسر عقد کردم، اون دختر را هم برای اون پسر، یه وقت اینجوری عقد میخونه، یه مرتبه کسی عقد نکاح را بخواد مثل نماز میت ها که وقتی 5 تا میت هستن میشه همش یکی جا خون، کسی هم بیاد بگه این 5 تا دختر برای این 5 تا پسر، میشه عقد نکاح اینجوری بخونی؟ میشه دیگه، که اشکال نداره، درسته. یعنی یه کسی یه مرتبه هم بگه انکه تو مثلا هاولا النساء لهاولا الرجال، البته مشخص بکنه اول که این برای این، اون برای اون، اون برای اون، ایناشو مشخص بکنه، بعد یه دفعه صیغه این 5 تا رو برای این 5 تا بخونه. این اشکال نداره دیگه، مثل نماز میت. خب اگر که این اشکال نداره، علت این که اشکال ندارد اینه که این انحلال میشه، یعنی این انکهتویی که این گفت انکهتو هاولا النسا، این در واقع مثل اینه که 5 بار گفته باشه انکهتو هازهی لحاظا، انکهتو هازهی لحاظا. اگر کسی چنین ادعایی بکنه، خب در ما نحن فیه روشنه که باید بگوید بی صحیحه، چون وقتی که میگه بی تو که این دو جلد کتاب را، یعنی در واقع 2 بار گفته بی تو که، بی تو که، یه بار برای مال خودش، یه بارم برای مال دیگران. این یک راه برای این که بگوید معامله صحیحه. نه حالا اون میرسن، یعنی این یک راه صحت. حالا مسئله هم جهل به سمن میمونه، تیب نفس میمونه، عدم قصد میمونه، که حالا خواهم. راه دومی که برای مشایش، مشایش، بله، یه دونه هندونه، نصفش مال منه، نصفش مال شما، من اومدم کلشو فروختم به این آقا، یعنی هم سهم خودم را هم سهم شما را. الان تا قبل از معامله من شریک شما بودم، از این به بعد شما اگه فسخ کردید اون آقا شریک شما میشه. مشا هرچی که قبلا مال من بوده حال مال این آقاست. نه دیگه، چه اشکال داره؟ چرا دیگه؟ مشاه دیگه، عیبه نداره که هندونه مشاه فروخته طور که نیست. این راه اول. راه دوم اینه که اینجوری بگوییم، راه دوم از راه وحدت و تعدد مطلوب وارد بشیم. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه که وقتی که مشتری 2 جلد شرح لمعه داره میخره، 2 تا هدف داره، نه 1 هدف، 2 تا مطلوب در اینجا داریم، یکی جلد اول لمعه، یکی جلد دوم لمعه. اگر مشتری تعدد مطلوب داشته باشه، خب اشکالی ندارد که یه مطلوب به او برسد، یه مطلوب بهش نرسه، بلیزا نصف معامله صحیح باشه، نصفش باطل باشه. این تا اینجا راه این که کسی بخواد بگه این معامله صحیحه، ولی اشکالات هنوز هست. اصل اون اجماع و اون نصم باید بعدم بررسی بکنیم که اصلا میشه این معامله رو درست کرد یا نمیشه. سلام علیکم.